بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از کلمات پرتکرار در قرآن و یکی از ابرواژه های قرآنی کلمه تقواست که بیش از 240 بار در قرآن بهش اشاره شده. کلمه تقوا، چون هم که قرآن رو باز میکنید، سوره حمد، بعد سوره بقره، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین، تو این کتاب هیچ شک و ریبی نیست و هدایت میکنه متقین رو. این کتاب در واقع قرآن متقین رو هدایت میکنه. معلوم میشه که یه تقوای قبل مسلمونی داریم، بهش میگن تقوای عمومی. تقوای عمومی یعنی چی؟ یعنی کسی که اهل مراقبت و دقته. اگر کسی اهل نظم، اهل برنامه، اهل دقت باشه، ذالک الکتاب را ریب فیه، تو این کتاب هیچ ریب و شکی نیست، بعد از این کتاب میتونه بهره ببره. هدل للمتقین، متقین رو هدایت میکنه. قرآن مال کساییه که اهل تقوا باشن. من این که سراغ قرآن نمیرم، معلومه اهل دقت، اهل مراقبه، اهل نظر نیستم. این که قرآن داره خاک میخوره، مهجور مونده، یا در سفره عقد ماست، یا در سفرهایی که میخوایم بریم از زیر قرآن رد بشیم، یا حاج آقای استخاره بگیر، یا ایران خودروی ما بخواد ماشین رو خیلی اسلامی کنه، جزی از قرآن رو تو ماشین قرار میده. چرا اینطوری شده؟ چرا از قرآن بهره میبریم؟ چرا مهجور مانده؟ چون اهل تقوا شاید نیستی. یه شاید بیارم که محکم بذاره حرف نزن. هدل للمتقین، چون این قرآن رو به دست مسلمان ها بدی، باز میکنن، اول قرآن رو باز میکنن، میخورن به این آیه. هدل للمؤمنین نگفته، هدل للمتقین. قرآن مال متقینه. برای اینکه بهتر از قرآن استفاده کنیم، همنشین قرآن باشیم، پای قرآن زانو بزنیم، باید اهل مراقبه باشیم، اهل دقت باشیم، اهل نظم باشیم، اهل برنامه باشیم. نمیشه قطره‌ای زندگی کرد، نمیشه بی هدف زندگی کرد. پس هدل للمتقین ابتدای سوره بقره یعنی تقوای قبل از دینداری. انسان تقوای قبل دینداری داشته باشه، منظور تقوای قبل دینداری یعنی همون نظم، اهل دقت، اهل مراقبه، میتونه از قرآن بهرمند بشه. حالا اگه کسی مؤمن باشه، هدل للمتقین دیگه بهرهای حد اکثری میبره. اگر کسی اهل تقوا نباشه و مؤمنم باشه، مؤمن باشه اهل تقوا نباشه، سرانجامش میگن عاقبت به خیر نمیشه. چرا؟ مؤمن هست اما اهل تقوا نیست، بعید بدونم که عاقبت به خیر بشه. چرا؟ چون سوره قصص آیه 83 میفرماد والعاقبت للمتقین، عاقبت مال متقینه، متقینن که عاقبت به خیر میشن. خب پس تا اینجا چی گفتیم؟ یه تقوای عمومی داریم، تقوای قبل از مسلمونی که اهل نظم و دقت و سخت‌کوشی و مراقبت ایناست. یه تقوا بعد مسلمونی داریم، میای یه سری دین بهت، یه سری قوانین بهت میگه، خودتو با اون قوانین منظم میکنی، مؤدب میکنی خودتو به آداب اسلامی. تقوای بعد از ایمانه. خب میخوام اینو صحبت کنم، موضوعم بس تقوا نیستا، یه موضوع خیلی مهمی رو میخوام امشب اشاره کنم، لازمش تقواه. البته تقوا میدونم با هم خیلی صحبت کردیم، بازم خالی از لطف نیست که ما دوباره به تقوا برگردیم، چون ابرواژه قرآنیه. شما ببینید میفرماید که والعاقبت للمتقین، عاقبت مال متقینه. دوم میفرماید که و من یتق الله یجعل له فرقانا، و من یتق الله، اگه تقوا داشته باشی خدا بهت فرقان میده. فرقان یعنی قدرت تشخیص بهت میده، بصیرت میده. پس قدرت تشخیص، بصیرت مال کیه؟ مال اهل تقواه. عاقبت مال کیه؟ همتون بگید. عاقبت مال کیه؟ قدرت تشخیص مال کیه؟ متقین. بعد دوباره جای دیگه میفهمد انما يتقبل الله من المتقين. من خدا فقط از متقین قبول میکنم. ببین نگفته مؤمنین، نگفته عزادارا، نگفته متقین. بعد جای دیگه میفهمد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با تقوا ترین شما با کرامت ترین خلق پیش منه. کی پیش خدا محبوب تره؟ با کرامت ترینه کسی که با تقوا ترینه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. از این آیات خیلی داریم. مثلا پاشنه آشیل قرآن تقواه. اونا که اهل تقوانو بشناسید، من خیلی کوتاه مختصر بگم برسم به اون اصل موضوع. اولا اینو به شما بگم، بذار اهل تقوا رو به شما بشناسونم. اهل تقوا کسایی هستن که حسن ظن به دیگران دارن، سوء ظن به خودشون. این اهل تقوا نشونه مهمی از اهالی تقوا، حسن ظن به دیگران دارن، سوء ظن به خودشون. فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن تقا، نجم آیه 32. اهل تقا هیچ موقع به خودشون نمره 20 نمیدن، همیشه به خودشون سوء ظن دارن. یا امیرالمومنین در خطبه 193 یکی از ویژگی متقین اینطوری برمی‌شونه: فهم لانفسهم متهمون. خطبه 193 می‌فرماید فهم لانفسهم متقین متهمون. اهل تقوا همیشه خودشون رو متهم میکنن. بعد داره تو همون خطبه داره امیرالمومنین تو نهج البلاغه می‌فرماید به اهل تقوا میان تعریف میکنن، میگن با اینطوری که تو میگی من نیستم، من خودم بهتر از دیگران میشناسم، من حال خودم رو بهتر از شما میدونم، میدونم حال روزم چه حالیه، اینطوری که شما میگی نیست. همیشه خودشون تو معرض اتهام قرار میدن اهل تقوا. تو همین یه ویژگی متقین رو میخوام بگم که خیلی مهمه برای اهل تقوا. در جایی دیگه تو حرف العقول صفحه 443 امام رضا علیه السلام میفرماد عقل انسان کامل نمیشه مگر با 10 خصلت. بعد آقا میفهمه دهمین خصلت عجب خصلتیه، اصلا 9 تا دیگه رو ول کن، بچسب به دهمیه. عقل انسان کامل نمیشه مگر با 10 خصلت، و دهمین خصلت رو دریاب. چیست یا امام رضا دهمین خصلت چیست که عقل انسان کامل نمیشه با این؟ یه اونیه که هیچ کس را نمیبیند مگر آن که بگوید او از من بهتر و با تقوا تره. هر کی رو میبینه یا این از من بهتره، این با تقوا تره. نشونه آدم عاقله. یکی از مهمترین نشانه آدم عاقل اینه که خوش متهم میکنه، دیگران رو برتر از خودش میدونه، با تقوا تر از خودش میدونه. فهم لانفسهم متهمون. اگر دیدی کسی خوش رو برتر از دیگران میدونه، این عقلش کمه. اما برعکسش این میشه دیگه، عقلش کمه. این یکی از مهمترین ویژگی‌های تقوا. خب تقوا عرض کنم خدمت شما یعنی خودکنترلی. خیلی دقت کنید ها، میخوام خیلی زیاد گوش کنید. تقوا یعنی خودکنترلی. خدا میگه میخوام تو رو مستقل بار بیارم تو تقوا. مثلا تو تربیت بچه‌هامون زیاد سراغ تشویق و تنبیه فوری نباید بریم. یکی از برخوردها که خدا با ما داره زود نمیزنه، زودم تشویق نمیکنه. بهشت و جهنم ببین هزاران سال برده کجا، ببین چقدر دوره تشویق و تنبیه خدا. جهنم و بهشتش دوست نداره با تشویق و تنبیه خدا ما رو تربیت کنه. لذا ما هم نباید بچه هامون و کسایی که زیر دستمونن و بی تقوایی با تشویق و تنبیه سری چیکار کنیم؟ تربیت کنیم. عمل عکس میده. این آیه سوره فجر آیه 16 که خدا وقتی یه عده‌ای که مشکل میبینن، مشکلی براشون پیش میاد، میگه ربی اهانن. آره ببین خدا با من چیکار کرد، به من مشکل داد. آیه بعدیش میگه وقتی خدا وقتی تشویقی گشایشی به سمتشون میاد میگن ربی اکرمن، خدا ما رو تشویق کرد. وقتی گرفتاری میان میگن ربی اهانن. درسته که بعد خدا اعتراض میکنه، میگه من شما رو اینطور تربیت نمیکنم، یه گشایشی به شما بدم سریع، یه بزنمتون سریع، من برخوردم اینطوری نیست. برخوردم با شما برخورد با تقواست. یه جور دارم تربیتت میکنم که از درون مستقل بشی. تقوا یعنی خودکنترلی درونی. خودت خودتو جمع کن. نذار عوامل بیرونی رود خیلی تأثیر بذارن. چرا داری درس میخونی؟ به خاطر نمره، به خاطر مدرک. چی باعث شده موتور محرک تو برای درس خوندن چیه؟ مدرک. موتور محرک تو برای درس خوندن چیه؟ نمره. موتور محرک تو برای درس خوندن چیه؟ اینکه روفیش هم بشینه یه اضافه کار و فلان. چی باعث شده تو درس بخونی؟ چه انگیزه ای باعث شده؟ یه ذره فکر میکنی میبینی عوامل بیرونی رو تو تأثیر گذاشته و تو داری درس میخونی. این توهین به توه. خدا میخواد همینو بگه. خدا میگه از درون متوجه این شو که باید با سواد باشی، دنبال علم نافع باشی. تو انسانی، زیاد عمر نداری ها، ابدیت در پیش داری. اون انگیزه خیلی برای خدا مهمه. اینجا رو نگاه کنی، خدا دنبال محصول فعالیت‌های ما نیست، بلکه فرایند انگیزه مند شدن ما رو کار داره. میری پیش خدا میگی خدای من این همه روزه رفتم، این همه هیئت رفتم، این همه مسجد رفتم، اربعین زیارت‌های خوب اینا رو میگی. خدا میگه خب باشه اینا رفتی، اما فرایند انگیزه مند شدنت چی بوده که رفتی؟ چه عاملی باعث شده شما بری مجلس امام حسین؟ چه عاملی باعث شده شما این عمل خوب رو انجام بدی؟ و تو نمیتونی به خدا بگی خدایا تو چیکار داری با انگیزه من؟ تو محصول رو تحویل بگیر، تو عبادت منو بخر. خدا میگه خب من ببین همینو با چه نیتی، با چه انگیزه ای آوردی. خب هیئت رفتی، خب مسجد رفتی، صف اول اعتبار کسب کردی، گفتن تو نماز بعد جزء هیئت امنا شدی. خب بگو داره تازه روشن میشه چه انگیزه ای تو رو برده مسجد. بگو ببینم من با اون فرایند انگیزه من شدن تو خودم یه کار دارم. برای من اون خیلی مهمه. تقوام یعنی، تقوا یعنی با یه انگیزه ای از درون تو رو متوجه یه عمل کنه. عوامل بیرونی حداقل تأثیر رو بذارن تا تو یه عمل رو انجام بدی. تو انسانی، دور از جون جمع، دلفین نیستی، سگ پاولوف نیستی، شرطی که یه دوتا ماهی برای دلفین میندازن، دوتا حرکت نمایشی میزنه، دوباره نمیزنه، میگه برای چی بزنم؟ ماهی بده بخورم تا بزنم. آره مواظب باشین بچه هامونو، تربیت شرطی جایزه خوبه، تنبیه هم خوبه، اما فوری نه. دیدی یه جا تو زندگی میخوری معلوم نیست از کجا خوردی؟ مال گناهت بوده، امتحانت بوده، نمیدونم بلا بوده، چی بوده؟ این ابهامه تو رو تربیت میکنه، تو رو متوجه خدا میکنه. ابهام در امتحان یه بحث مجزاست که امیرالمومنین تو خطبه قاصبش اشاره میکنه، فوق‌العاده بحث زیباییه، اونم انشاءالله طلبتون توی جلسه. ولی بیایید ماها روی این کار کنیم، از درون انگیزه مند بشیم برای یک عمل خیر، برای یک عمل عبادی. نذاریم عوامل بیرونی ما رو متوجه کنه، جلب توجه کنه، ما رو رغبت بده، هیجان ما رو برانگیخته کنه. خوبه ها، اینا باید باشه، اما به حداقل برسه. عرفا رو دیدی؟ آی بهجت رو دیدید دیگه، کلیپاش رو تلویزیون نشون میده، یا خود مقام معظم رهبری، اون متانت، اون وزانت، اون قداست. ما بذاره اعدای علما رو در بیاریم دیگه. بابا خدا بعدش نمیاد که، بعدش میاد خدا ما آی بهجت بشیم؟ نعوذ بالله، بخیله اومده بشیم آی بهجت دیگه، بشیم علامه طباطبایی، سید علی قاضی. به کم نباید راضی باشی. همین که تمنای بالاترین درجه بندگی رو از خدا نداری ها، این خودش معصیته، این خودش درجاتی از عجبه. که این شبا داریم میگیم، میگیم امام حسین خیلی هزینه داده، شما باید خیلی ببری، خیلی باید بیشتر ببری، خیلی باید شکوفا بشی. پس تو تربیت باید حواسمون تو تربیت به عوامل بیرونی برای رشد تربیت بچه‌مون باشه. حالا بحثم تربیتی نیست دیگه، فقط خواستم اشاره کنم. و شما هم خواهرها، هم برادرها، دیدید عوامل بیرونی شما رو خیلی داره رغبت میکنه، شما اون کار انجام نده. واسه ببینم انگیزم از حد برای این انجام این کار چیه؟ ذره فکر کن. یا یکی میگه آقا این کارو نکن خیلی بده، فکر کن ببین شاید کار خوبیه، انگیزه الهی تون کار شاید تو رو به سرانجام برسونه. آره دی اون دی فرق داره دیگه، اون دیگه شخص، وضعیت، مصلحت، رهبر، شما، من دارم با شما صحبت میکنم. شما سعی کنید ماها دیگه عوامل بیرونی یه کمترین تأثیر رو بذاره، این خیلی لذت بخشه، این استقلال روحی میاره، این خودکنترلی باعث میشه که انسان استقلال روحی داشته باشه. کسی که رفقا استقلال روحی پیدا کرد، از درون خودکنترلی پیدا کرد، میگن متقین او مخلصین، مثلا تقوا رو متقین رو به اخلاص تو روایت تعبیر میکنن. اخلاص یعنی چی؟ فقط خدا باشه دیگه. باید به اینجا برسیم، انگیزه ما الهی باشه. خب اگر استقلال روحی کسی گرفت، اگر مستقل شد، دیگه مسخره دیگران مسخرهش کنن، دشمن داشته باشه، دوست، اصلا مستقله دیگه. این عرفا رو ببین، آیه بهجت، حضرت آقا، اینا یه استقلال روحی دارن، تعریفش کنن، میگه نه من سرباز شما هم، نه شما سرباز ما، همه سرباز خداییم. مرگ بر بهشتی هم بگن، آیه بهشتی میاد پیش امام، امام فرمود این مرگ بر بهشتی که میگن، اگه همین ملت که میگن درود بر خمینی به من بگن مرگ بر خمینی، ها دلم اصلا یه ذره تکون نمیخوره. ما این استقلال روحی رو باید داشته باشیم. بعض موقع حال ما تحت تاثیر صحبت‌های دیگرانه. وای 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 وای. بعضی وقتا حواس انشالله اینجا باشه. بعضی وقتا رفتار ما برگرفته از رفتار دیگرانه. استقلال روحی نداریم. قدرت روحی نداریم. یه حرفی میزنه بد میریزیم به هم. تا بیایم خودمون رو جمع جور کنیم، دو تا حرف بچه زدیم و دو تا حرف مادر بچه ها زدیم و دیگه بعد بیا جمع کن. رفتار دیگران، حرف دیگران، مسخره کردن دیگران، زخم زبون زدن دیگران برای اونایی که استقلال روحی دارن، یعنی با تقوا سر کار دارن، یعنی خود کنترلی دارن، مهم نیست. این خیلی قشنگه ها، درسته؟ چقدر لذت بخشه. ولی بعضیا تحت تاثیر با جناق و دایی و خواهر و اصلا زندگیش سرشار از آرامش ها، یه حرف اونا ریخ به هم زندگیشو. نه چرا این حرف رو به من زد؟ نباید میزد. چرا به من اینطوری گفت؟ بابا جمع کن خودتو بابا. آمو چقدر ضعیفی، چقدر اصلا مستقل نیستی. خوبه یه عکس العمل نشون بدی ببینید تکلیف چیه فلان، ولی دیگه بابا سری. آره دیگه اصلا ردش کن بره. آره یه استاد خوبی ما داشتیم و داریم، عرض کنم خدمت شما، ایشون موبایلش، صفحه موبایلش عکس عقاب بود، بهش گیر میدادن آقا شما مثلا عکس عقاب. بعد میگفت من تو جواب بهشون میگم که شما با این عقابه چی کار دارید؟ اینو توجه کنید. میگه من به خاطر همین عکسو گشته بودم تو زمینه گوشیم، که میگه رهایی عقابو من کیف میکردم. رهاست تو آسمون، رهاست، رهاست. میگه به خاطر رهایی اون عقابه تو آسمون از همه چی رها، بالاشو باز کرده، رها. میگه ولی پاکش کردم دیگه، عکسو عوض کردم، گفتم زیاد بهم میگن آقا شما عکس عقاب گشتی تو زمینه گوشی. رفقا از خیلی حرفا باید رها بشین. شرطش اینه که مثل عقاب بالا باشی دیگه، از بالا نگاه کنی. وقتی بیای پایین تو جزئیات حساس میشی، میای زیر دست و پا، آقا این چی گفت، اون چی گفت، برای چی این حرفو زد. یه ذره بیا بالا، از بالا نگاه کن، رهاشو از این حرفا. میگه کیا غیبت میکنن؟ اصلا غیبت کردن مال کیاست؟ غیبت، اون که غیبت میکنه، روایت نشونه عجزشه، داره دست و پا میزنه، یه حرفی زده این داره پشت سرش حرف میزنه، ولم نمیکنه. وقتی مثل عقاب رها باشی بیای بالا، میگن آقا پشت سرت حرف زدن. خب چه خبر؟ کربلا کی بریم؟ اربعین؟ اصلا بحث عوض میکنه بابا، میگه کی حرف زده؟ اب نداره بابا، اصلا رها زندگی کنی. کلان نگر باشیم، از بالا نگاه کنیم به مشکلات، یه استقلال روحی پیدا میکنیم، میبینی آقا این اصلا مشکل نبوده که تو ریختی به هم، اصلا محیط نباید تو رو بریزه به هم. خب این تقوا خیلی مهمه. این اکرمکم عند الله اتقاکم، حجرات آیه 13، با تقوا ترین با کرامت ترینه. دیگه عرض کنم خدمت شما، یا ایها الذین آمنو ان تتقوا الله یجعل لهم فرقانا، خدا بهت فرقان میده. انفال آیه 29، کسی تقوا داشته باشه میگم رها میشه دیگه، دیگه اهل قضاوت نسبت به دیگران نمیشه، یه آرامش درونی میاد سراغش. تقوا رو دریابید انشالله. بخوام چکیده این مقدمه طولانی رو بگم، همین عوامل بیرونی ما رو تحت تاثیر قرار نده. با یه بستنی زیاد خوشحال نشو، با یه شکلات زیاد خوشحال نشو، دنیا دو روزه، یه روز با تو زیاد خوشحال نشو حضرت فرمود، یه روزم بر علیه تو زیاد ناراحت نباش. بعضی جلسات هست اشارا که جلسات هیئتی نباشه، اصلا برگزار نمیشد خیلی سنگین تر بود. خب این جلسه چی میخوام بگم؟ پس عوامل بیرونی باید رو ما تأثیر کم بذاره. آره این مثال رو میزنم، خودم دوست دارم یه روز به این یعنی فضا برسم که مثلا نماز صبح و شما بعض موقع اینو خیلی جاها گفتم، بعد احساس کردم خیلی تون گفتم، ولی احساس میکنم که نه باید بگیم. مثلا نماز صبح، چه عوامل بیرونی ما را برای نماز صبح بیدار میکند؟ زنگ موبایل یا اذان خود گوشی. دیدی بعضیا تو گوشیشون مثلا می نویسن فلان ساعت 8 یادآوری میکنه، میگن گوشی یادآوری کنه. این داره با عوامل بیرونی خوش جمع و جور میکنه یادآوری. گوشی ساعت 8 زنگ میخوره، مثلا آقا بعد یادداشت کرده که آره باید به یکی زنگ بزنی، اینقدر داغون شدی مثلا مستقل نیستی، یادت رفت. یه استقلال روحی. من بعید بدونم علما عوامل بیرونی روشون خیلی تأثیر بذاره ها، مثلا با عوامل بیرونی کار ندارن که. صدام اومده همچین جنایتی کرده، امام چی بگه خوبه؟ این رهایی امامو نگاه کنی، اون یه دیوونه اومده یه سنگ انداخته تو چاه، بعد بهم درش بیاری تمام. علما بعید بدونم عوامل بیرونی خیلی، به نظر شما مثلا آقای بهشت برای نماز صبح بلند میشد گوشیش زنگ میخورد بیدار میشد، یکی من نماز صبح بیدارش میکرد؟ نه بگی، تو رو خدا بگید، شاید من اشتباه میکنم. چه عاملیت درون، چه استقلال روحی، چه قدرت روحیت درون او را برای نماز شب نماز صبح بیدار میکنه. یه تو محرم از این حرفا نزنیم کی بزنیم؟ کی باید عوامل بیرونی رومون تأثیر نذاره؟ یعنی خود نمیدونی باید احساس مسئولیت کنی؟ یعنی باید حتما یکی باید بیا سخنرانی کنه آقا احساس مسئولیت، یمنو دارن میزنن، اسرائیل فلان بهمان، انقلاب خون شهدا، هی باید بیان بهت بگن؟ تو نمیتونی خودت یه کاری یه باری از دوش امام زمان برداری؟ تو نمیدونی باید جهاد تبیین کنی؟ حتما باید یه سخنران بیاد سخنرانی کنه، یه انگیزه به تو بده، بعد تو یه هفته بری جهاد تبیین کنی، بعد دوباره فروکش کنه اون انگیزت. چرا اینطوری ما؟ فرق نمیواد خیریه داشته باشی، یه کاری، یه قضایی برای دیگران، یه دغدغه‌ای، یکی باید بیاد بعد سخنرانی کنه درباره فقرا. یعنی خود این احساس مسئولیت پیدا نمی‌کنی؟ عوامل بیرونی بعد تو رو بیان راه بندازن؟ مقطعی زودگذره دیگه، میاد آقا باید از درون بجوشه دیگه. این اگر این اتفاق بیفته تمومه ها، این واعظ درون نفست موعظه‌گر بشه، هی باید بگیم آقا این کارو کن، یادم رفت حاج آقا، یادم رفت آقا این کار، یادم رفت. ببین داغونه، روح داغونی داره. بر چی یادت رفت؟ چرا یادت رفت؟ چرا بعضی ما غفلت میکنیم میریم سراغ دنیا، یادم میره حاج قاسمی هست، رهبری هست، شهدایی هستن، انقلاب اسلامی هست؟ چرا؟ همین ذکر دنیا، همین مسخره کردن ها، همین چشت و همچشمی ها عوامل بیرونیه دیگه. همین چشت و همچشمی ها عوامل بیرونیه. عوامل بیرونی داره بهت میگه مبلتو عوض کن. وای وای وای. عوامل بیرونی داره میگه پرده خونتو عوض کن. چرا؟ رفتی خونه یکی دیگه، عجب پرده‌ای بوده، عجب علنگویی انداخته. عوامل بیرونی تو رو خدا جمع کن، پرده خونتو عوض کن، ولی خودت عوض کن. نمیگم عوض نکن، خودت زندگی کن. ببین انبیالمعین در کافی شریف میفرماد که با آقا میگفتن مدیریت بلد نیستی، به این ماویه چقدر بلده. آقا ببین چه حرفی زدن. لولت تقا لکنت ادحل عرب. عربیش رو بخونم. لولت تقا لکنت ادحل عرب. آقا میگه اگه تقوا نبود من زیرکترین فرد در میان عرب بودم. تقوا دست آدمو جمع میکنه، تقوا جمع و جورت میکنه، تقوا اون کارای بیهوده رو، کارای هرز رو میزنه کنار. تقوا میسازد. تقوا از درون انگیزه مند شو، از درون را بیفت. خودت خودتو جمع کن قبل اینکه دیگران جمعت کنن، قبل اینکه دیگران نصیحتت کنن، قبل اینکه دیگران بیان کارت اشتباه بوده. ما اصلا استقلال نداریم، آدم مستقلی نیستیم. با افکار دیگران، با زندگی دیگران داریم زندگی میکنیم. این مقدمه طولانی رو گفتم برای این بحث خوشگل این جلسمون. خوش به حال کسی که این قسمت بحث رو واقعا بگیره با توجه به این مقدمه. بله، تقوا با آدم چیکار میکنه؟ وقتی شما خود کنترلی پیدا کردی، عوامل بیرون رو تاثیر نذاش، تقوا ببین چیکار میکنه. یعنی چی از دل این تقوا عائد تو میشه؟ اینو میخوام بگم به شما، واقعا شاید یه رازی باشه. آیه 2-3 سوره طلاق زیاد خوندید، درسته؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی تقوا داشته باشه، آیه 3 و یرزقه من حیث لا یحتسب. خدا به کسی که اهل تقوا هن و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که گمان نمی‌کنه خدا بهشون روزی لایحتسب میده. خب یه نکته ظریف داره اینا، نگاه کنید. کسی اهل تقوا باشه و یرزقه من حیث لایحتسب، خدا اونجا که گمان نمی‌کنه روزیش میکنه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی تو تقوا پیشه کن. تقوا رو گفتیم دیگه، قبلا هم یادم زیاد صحبت کردیم دیگه، مقدمه رو طولانی نکردم. یعنی تو تقوا پیشه کن، عوامل بیرونی رو کم دخیل کن تو رفتاره، تو تفکر، تو مدیریت ذهنیت. بقیهش رو چی کار داری؟ و یرزقه من حیث لا یحتسب دیگه. تو وظیفه تقوا پیشه کردنه، با نتیجه کار نداشته باش، چون نمیتونی به نتیجه برسی. چرا؟ چون توحید، خداشناسی، دعو خدا بر اینه که از جایی که فکر میکنی روزیت میکنه. تو زندگیم چقدر پیش اومده؟ اصلا فکرشو نمیکردی، خدا از اون روزنه بهت یه حالی داده، دستو گرفته. دعو خدا اینه. یعنی چی میخواد بگه خدا؟ یا آقا نتیجه گرا نباش. تقوای فرایند محوره، نه نتیجه محور. تو تقوا پیشه کن، تو خودت خودتو جمع و جور کن، دنبال نتیجه نباش. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که فکر نمی‌کنی من بهت میدم. حالا اینو میخواستم بگم، اینو زیاد گوش کن. وقتی نتیجه گرا نشدی، پس طبق آیه یعنی نتیجه گرا نباش، تو باید تقوا پیشه کن. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، روزیت میکنه اونجوری که گمان نمیکنی. چه بسا نتیجه گرا باشی، فایده نداره که، چون خدا یه جا روزیت میکنه که گمان نمیکنی. یعنی آقا با نتیجه تو کاری نداشته باش، تقوا رو درست انجام بده، با نتیجه کار نداشته باش. چی میشه وقتی نتیجه گرا از آدم گرفته شد؟ ببین راز درون تقوا رو میخوام بگم. اینا رو گفتم برای این جمله. وقتی نتیجه گرایی از آدم گرفته شد، گفت وظیفه‌ام تقواه، خدا هم وظیفه‌اش و یرزقه من حیث لا یحتسبه. یکی از بهترین صفات در انسان که شجاعت باشه پدید میاد. اینجا رو داشته باش. شجاعت برآمده از تقوا خیلی لذت بخشه. چرا ما جهاد تبیین نمی کنیم؟ چرا سکوت می کنیم؟ تو تاریخ خیلی ها سکوت کردن. چرا این شجاعت که شرط جهاد تبیینه، اون شهامتی میخواد، این شجاعتی میخواد. شجاعت شاید علی ظاهر ببینی شجاعه، ولی در باطن شجاع نیست. چرا؟ چون شجاعتش از دل تقوا بیرون نیومده. آقا یعنی چی شجاعت از دل تقوا بیرون اومده؟ یعنی چی؟ من نباخ. وقتی نتیجه گرایی از آدم گرفته بشه، انسان دنبال تقوا باشه، یکی از بهترین صفتهایی که تو انسان پدید میاد شجاعته. شجاعت چطور پدید میاد؟ این مهمه. شما وقتی تقوا پیشه کردی یا نکردی، دنبال نتیجه بودی، دنبال نتیجه بودی، دستاورد بودی، اونایی که به برخی نتایج دنیوی وابسته و علاقه من میشن، به میزان، خیلی گوش کنید ها، مهمه، به میزان علاقهشان به نتیجه ها ترسو میشن. ریشه ترس در انسان کجاست؟ ترس از کجا میاد؟ ترس از نرسیدن به نتیجه. ترس برای حفظ نتیجه، ترس از دست دادن برخی از نتایج. اینطور وجود انسان میشه سرشار از ترس، چون نتیجه گراست، دنبال نتیجه است. آیا به نتیجه میرسم نمیرسم؟ یه ترس رسیدم حفظش کنم، بعدی چی بود؟ اینکه از دستش بدم. برای حفظش میترسه، برای دست دادنش هم میترسه. وقتی و من یتق الله یجعل له مخرجا شد، نتیجه خدا میاد و یرزق من حیث لا یحتسب میاد. اما تو نتیجه گرا شدی و همراه میشه با یه ترس. پس تقوا چی میده به انسان؟ عوامل بیرونی کنار بذار، دنبال نتیجه نباش، از درون خودتو جمع کن برای یه عمل، خودت تو انگیزه مند کن. بهش میان اخلاص، که حالا این شد فردا شب با هم صحبت خواهیم کرد. دستاوردی داره شجاعت برآمده از تقوا. موضوع جلسه اونا، عدم این شجاعت از تقوا باعث میشه ما اهل جهاد تبیین نباشیم، چون جهاد تبیین واقعا شهامت، ما شجاعت، احساس مسئولیت کردن، یعنی شجاعت میخواد، حرف و صریح زدن شجاعت میخواد. شما ببینید، تو رو خدا من خیلی ناراحت میشم، آدم ناراحت میشه، میدونم شما هم ناراحت میشید، ما خیلی از سید حسن نصرالله کم صحبت میکنیم. اسم ایشون باید تو همه منبرها بیاد، در دل دشمن اون شهامت، تو شجاعت رو میبینی؟ دور از ولی جامعه، دور از امام جامعه، دور از ایران، یه سنگر رو حفظ کرده در اوج تقوا و شجاعتی که از تقوا اومده بیرون و صحبتی که میکنه، تن آدم میلرزه، تن دوستا خودیا هم میلرزه. آقا خیلی ها، یه ما تو وسط ایران نشسته باشی، اونم اگه بگی مقبر اسرائیل، تو دوشا دوشه، یعنی کنار به کنار اسرائیل، همسایه با همسایه، درگیری ها، تنه به تنه وایسادی، بعد تهدید میکنی، بعد میزنی، اون موقع دستت خالی بودن وای میسادی شجاعانه. رفقا این صفت رو باید ما به دست بیاریم. بعد این شجاعت هم قلابیش نه. چرا من تقوا رو گفتم؟ شجاعتی که از تقوا بر بیاد. خیلی حرف مهمی دارم میزنم. ببین زینب کبرا حسین نیست، ابوالفضل نیست، چه تقوایی کنار حسین یاد گرفته. عوامل بیرونی اصلا وحشتناک، نه مصیبت. تو چه شجاعتی داری؟ تو اسیری، تو یک زنی، در کاخ عبیدالله میلرزونه، در کاخ یزید سرجنها نشستن، یهودیان نشستن، وزیر و وزرا، کابینه یزید نشسته، تناب اسارت به گردن حضرت زینب کبرا. چه شجاعتی! چه شجاعتی، تو دل آتیش باشی اینطوری صحبت کنی. یه ذره با شجاعت باید مأنوس باشیم. رفقا ما محافظه کار شدیم. مقام معظم رهبری فرمود محافظه کاری قتلگاه انقلابه. چرا محافظه کار شدیم؟ چون بی تقواییم. چرا بی تقواییم؟ چون عوامل بیرونی ما را مدیریت میکند. کارت ساعت زنی، نمره، حضور غیاب، همه اینا ما را مدیریت میکند. بی تقواییه. چون بی تقواییم محافظه کار شدیم و شجاعتی از دل این تقوا بیرون نمیاد. شجاعت رو باید دست کنیم. یه حرفایی دارم میزنم بار اول، اما شجاعت رو باید دست کنی تو دل تقوا، از دل تقوا بکشیش بیرون. اون شجاعت دیگه باید میترسی از غیر خدا، فلا تخشاهم وخشاهم. اون شجاعت رو پیدا کنید. امیرالمومنین گفت عقیل برو دنبال یه خانواده، یه همسری میخوام. بعد از زهرا به وسط از زهرا رفت یه ام البنین رو گرفت، اسمش فاطمه کلابیه بود. گفت عقیل، عقیل هم نسابت العرب بود. گفت برو دنبال یه خانواده‌ای که شجاع باشن، میخوام ابوالفضل رو بکشم بیرون از توش. همونجا عقیل گفت این قبیله کلابیه رو فراموش نکن. رفت خواستگاری فاطمه کلابیه. همون شب خواب دیده بود، یعنی شب قبل خواستگاری امیرالمومنین اومده بود، خواب دیده بود که تو آسمون سه تا ستاره دارن میدرخشن با یه ماه. مادرش معبره بوده، مادر حضرت ام البنین فاطمه کلابیه، به خاطر محبت به حضرت زهرا خدا بهش تعبیر خواب داده، معبره بوده. میاد میگه خدا به چهار تا پسر میده، یکیش میشه قمر بنی هاشم. پدرش هم عاشق امیرالمومنین، کتک خورده امیرالمومنین، علکی که فاطمه کلابیه. آره الان شما پدرای جلسه، مادرای جلسه، برای بچه هاشون، برای دختراشون یکم معیارا رو یه خانواده شجاع قرار بدن. خیلی قیمت داره که آقا دنبالم یه عقیل، یه طایفه شجاع پیدا کن. آقا دست راست ابوالفضل میزنن، نمیبینه کجا افتاده، دست راست رو میزنن. 4000 تا نیزه دار با تیرکمون با کمان اومدن بزنن. شجاعت 100 نفر 200 نفر باشه جلو 30000 نفر باشه، ما امتحان نشدیم، نمیفهمیم شجاعت یعنی چی. با شجاعت محک نخوردیم. با تقوا ما کار داریم، از دل تقوا شجاعت رو بکشی بیرون. نمیدونم رو منبر ده اول چی گفتیم، ما منبرای ما چی گفتن، چرا داد سر سیاست مدارامون نمیزنیم، چرا داد سر خیلیا نمیزنیم، چرا داد سر اون نماینده مجلسی نمیزنیم که میگه من رفتم قانون تربیتی رو از انگلیس برداشتم آوردم و زحمت کشیدم اینو تصویبش کردیم تو مجلس، علنا تو گزارشش می. چرا الان اینو رسوا نمی کنیم نماینده مجلسو؟ انگلیس خیلی حالا روزش خوبه، انقدر بدبختی که وزیر تنهایی گذاشته، انقدر تنها تو کشور انگلیسی یاد شدن، برای این تنهاها وزیر گذاشتن، وزیر تنهایی. بعد تو قانون رو آوردید اینجا، میخوای چیکار کنی؟ بعد افتخارم میکنی به کسایی که دارن مانتا میارن تو این کشور، پاساژا دستشونه، سرون چرا داد نمیزنی؟ چرا سرون دختر بدبخت داد میزنی که فریب خورده میخواد بره یه مانتا بخره، نمیتونه مانتا رو پیدا کنه. می 100 تا مغازه رفتم یه مانتو دکمه دار، یه دکمه نداره، جلو باز همه، چادر گرون، جنس گرون. بعد میایم تو اول بیا شرط فراهم کن، دو تا فیلم درباره حجاب بساز، دو تا منبر خوب برو حجاب عقلانی تبیین کن، اگر اون موقع بعد حجاب شدن حالا بیا تذکری بده. 40 سال از انقلاب میذره، ما برای حجاب چیکار کردیم؟ میتونید بگید شما یه فیلم خوب درباره حجاب شما به معرفی کن. شجاعت، ما شجاع نیستیم. این چه دینداری ما داریم میکنیم؟ از ترس رفتیم پشت دین قایم شدیم. زبیر رو که خیلی شنیدیم، زبیرم بگم، سیف الاسلام، پیامبر فرمود زبیر سیف الاسلام، شمشیر اسلام. زبیر تنها کسی بود که تو کوچه بنی هاشم شمشیر کشید. زبیر کسی بود که حضرت زهرا فرمود علی جان نمیتونی وصیت منو انجام بدی، وصیت سیاسی اجتماعی انجام بدی، بدم زبیر انجام بده ها. تا خلیفه دوم پارکاب علی وایساد، زمان عثمان چپ کرد، جنگ جمر را انداخت، تو تاریخ نوشته می اومد به امیرالمومنین حمله کنه به خاطر یه حرف که زنها بهش میگفتن زبر میترسه، ترسوه، میزنه زیر همه چی، فارسیش این میشه. آقا فرمود این زبر به خاطر ترسش داره اومده میدون، به میدون به لشکر شکم بدی، بیاد یه مانوف بده بره. آقا یه به لشکرش شکمی داد، اومد یه رجزی خون رفت. بعد آقا اونجا باش صحبت کرد، فیات پیامبر چی گفت؟ اگه مقابل علی وایسادی تو باطلی، نشست حرفای پیامبر یادآوری کرد، پشیمون رفت. ولی بازم حریف صحبت زنا نشد. ببین عوامل بیرونی میبینی؟ پشیمون داشت از لشکر رفت بیرون، پشیمون رفت. یکی رفت سرش رو از تن جدا کرد، سرش رو بر امیرالمومنین ورداش آورد. اون شجاعته که اومده تو میدون چه شجاعتیه؟ به خاطر اون حرف است. این قیمت نداره. ببین ربط داره به تقواها. مقدمه رو علیکی نگفتم. تقوا عوامل بیرونی رو تأثیر نذاره. بعضی وقتا شما یه شجاعتی به خرج میدی به خاطر عوامل بیرونیه. شیر شدی، ناموس پرست مثلا شدی، نم به خاطر حرف، به خاطر یه فوش ریختی به هم اصلا. آره یه شجاعت. الان سلبریتی ها رو میبینی یه اتفاق داخل میفته داد میزنن. هزار تا اتفاق تو غرب و یمن و فلان و اسرائیل میفته، معلومه شجاعتشون قلابیه. اب نداره، یه انتقاد به کشور کن. بگو اصلا نمیخواد قضا نظیر بدی، هر چی تو بگی اب نداره. خب بیرون نمیشه هدر داره میره، خونهایی به هدر، بیگناه ریخته میشه. این چی؟ بچه شیش ماه رو دارن بیگناه. شیش ماهی که امام حسین آورد تو جنگ، گفت آقا من سر جنگ با شما ندارم که، علی اصغر رو برد خودتون سیراب کنید. لباس نظامیشو در آورد، عمامه پیامبر رو پوشید، عبای پیامبر رو پوشید، اومد تو میدون. شجاعت از دل تقوا. وقتی محافظه کار شدیم، وقتی شجاع نشدیم، قرآن میفهمد طاغوت همین تمدن قبل، مسئلش مسئله خانه عنکبوته، خیلی سسته. ولی چرا ما محکم میبینیم؟ چرا ما محکمیم؟ چون ما ضعیف، چون ضعیفیم با رسانه ما رو تحت تاثیر قرار میدن. خود وزیر خارجه اسبق، اسمشو نمیبرم، اصلا تو اینترنت بزنه کلیپش هست، تو دانشگاه میاد سخنرانی میکنه، میگه آمریکا یه بمب تو ایران تو تهران بندازه کل تهران میره رو هوا. رسانه ببین چه بلایی سرش آورده. رسانه پدر در میاره، تبلیغات پدر در میاره. خب چرا نمیزنه؟ اگه میتونست میزد دیگه، تا حالا عقب نمینداخت این کارو. یه پس سه حسن نصرالله اونجا بر نمیان، تو میخوای بیان ایرانو بزنن، آقا چی داری میگی؟ به خاطر همین رفقا ببین اون سستی خودشو، اون ترسو بودن خودشو غرب با رسانه داره چیکار میکنه؟ پوشش میده. همه گزینه‌ها رو میزه با تبلیغات. حتی اللحاظ نظامی الان، اینو میخوام بگم، الان اللحاظ نظامی تجهیزات نیست که جنگو پیش میبره، رسانه است. ما رفتیم عملیات، یه تل شیهه بود تو هما سوریه، تانک ما رو زدن، فردا بچه‌ها آوردن ما داشتیم میدیدیم. یک فیلمبرداری، یک تبلیغات رسانه‌ای بسیار دقیق، یعنی همراه نظامی‌هاشون اینا تیم رسانه‌ای داشتن، داشتن فیلم می‌ساختن. دقیقاً گفته بودن تانکو می‌زنیم، زدن، همون لحظه فیلمبرداری گرفته شد. الله اکبر الله اکبر، با تبلیغات داشتن ما رو می‌ترسوندن، ترس می‌انداختن تو دل ما. فرداش کلیپ آماده شد. همین داعشی ها قدرتی نداشتن که، مثلا قدرتی نیست. شجاعت از ایمان میاد، از اون شور ایمانی، شعف ایمانی میاد، از اون تقوا میاد. داعش کسی نبود که، با رسانه، با تبلیغات یکی یکی شهرهای سوریه رو گرفتن. چرا سر میبردن فیلم میگرفتن به نظرتون؟ اینکه ترس به دل ما بندازن. وگرنه تجهیزات نظامیشون پیش نمی برد، اونم بود، ولی اون جنایت های خودشون رو نشون میدادن، یه رعبی، یه ترسی مینداختن، ارعاب میکردن. همین کار که عبیدالله کرد. ایشالا یه جلسه باید صحبت کنیم، حالا فرصت میشه توی محرم سفر، رسانه در کربلا. اصلا امام حسین کار رسانه‌ای کرد، اینکه خانوادش آورد، همه طراحی تبلیغی رسانه‌ای بود. با خانوادش یار که نداشت، با خانوادش بنی امیه رو که 30 سال معاویه زحمت کشیده بود زد زمین. بعد امام حسین قیام ها شد، قیام مردم مدینه، قیام مختار، قیام زید، قیام فلان فلان. از خود بنی امیه خیلی قیام کردن تو تاریخ هست. آوردن بچه ها خودش یک رسانه است. هر یک از اونا شدن راوی عاشورا. اگه زینب نمی اومد کی میخواست روایت گری کنه؟ کی میخواد جهاد تبیین کنه؟ بچه ها شدن رسانه، کار تبلیغاتی اومد، امام سجاد رفت منتقل کرد، امام باقر رفت منتقل کرد، زینب کبرا بعد عاشورا پیروز شدن تو کاخ یزید، یزید اسرا رها کرد، ندی اسیر نبودن. عبیدالله کار رسانه‌ای کرد، اومد گفت یزید سپاهشو فرستاده پدرتونو در میاره. نه سپاهی تو کار بود، نه یزید سپاه فرستاده، و اینا ترسیدن. از پشت مسلم یکی از دلایلی که خالی شدن همین بود. دشمن با این فیلم‌ها که داره می‌سازه، با این رسانه میترسونه. ما شجاع باید باشیم، ما باید با تقوا باشیم، باید بریم سراغ شجاعت برآمده از تقوا، نه شجاعت قلابی سلبریتی. شجاعت سلبریتی ما نمیخواد. یه جای شجاعت منافع خودش هست، اعتبار یه جا شجاع نیست، این چیه که دیگه خودتون بهتر میدونید. دشمن با تبلیغات، بگید با رسانه داره کار پیش میبره، همون داعش کار پیش بود، موسل و همه اینا رو با رسانه، با اون ترسی که مینداخت این کارا رو حرکت داد. پس جنس ماجرای امام حسین، قیام امام حسین، جنس رسانه است. شاید باورتون نشه این حرفو بزنم دیگه، کلا باور بشه که آقا دین ما رسانه است. نمیخوام رسانه رو بس کنم به دینا. قرآن چیه؟ قرآن یک رسانه است. بالاترین معجزه پیامبر قرآن است. قرآن خودش یک رسانه است. یک تبلیغات است. اثر رسانه‌ای داره. خب اگر ما شجاع باشیم، موقع خلاق میشیم. موقع شکوفا میشیم. من روانشناسا میگن یکی از بحث تربیت، یکی از لوازم خلاقیت شجاعت. ما با تقوا بچه‌هامونو خلاق بار بیاییم، با تقوا، با تربیت تقوایی بچه‌هامونو خلاق بار بیاییم، استعدادشون رو شکوفا کنیم. خدا همه چی رو داده، بعد ما تو اینا شکوفا کنیم، بسترش آماده کنیم. نمیخواد شما رشد کنی، شما بستری فراهم کن استعدادا شکوفا بشه. همه خوبی‌ها رو خدا به ما داده، بچه رو خلاق بار بیار. چرا خلاق نیستن؟ چون شجاع نیستن. شجاعت رو ما با تشویق و تنبیه فوری گرفتیم. یکی از لوازم خلاقیت شجاعته. جهاد تبیین شجاع نباشی که جهاد تبیین اصلا مفت نمیارزه. واقعا مفت نمیارزه. خدا انشاءالله به حق امام سجاد، به حق این روزا، به حق اسرای کربلا، به حق زینب کبرا، شجاعت برآمد از تقوا رو به ما عنایت بفرمایید.
آمین.
برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.